نذاشید حرفش رو کامل بزنه، وسط مکالمه قطعش کردید، در مورد قرارداد داشت میگفت. نه این الان ارتباط زنده نبود که ما قطعش بکنیم. بخشایی از صحبت‌های مسئولین کارشناسان مرتبط با اقتصاد رو همکارانم انتخاب میکنن، پخش میکنن. حالا اگه تکه ای از ادامه صحبتاشون هم شما شنیدید، من ازتون پوزش میخوام، ولی اون موضوعی که میخواست مطرح بشه بحث بنزین بود که فکر میکنم کامل انتقال پیدا کرد. مربوط به گفتگوی آقای تاجگردون بود در یکی از برنامه‌های تلویزیون که نسخه کاملش قاعدتاً در دسترس است، اگه علاقمند باشید میتونید جستجو کنید و بشنوید. گفتگوی ویژه خبری با امید قالیباف گفتگو میکرد آقای تاجگردون. پیام‌های دیگر شما رو هم دارم میبینم، نوشتن که آقای رادیو تهران امروز طرح ترافیک اجرا می شود یا خیر؟ لطفاً اطلاع رسانی کنید. گفتن که امروز اجرا نمی شود طرح ترافیک. روز گذشته خبرگزاری رسمی اعلام کردن و چیزی که ما میتونیم به شما انتقال بدیم هم همینه. پیام دیگری که برای ما ارسال شده است، اجازه بدید ببینم از طرف کیست. نوشتن که با یخ زدن ملت در سرما بیش از 800 میلیون متر مکعب صرفه جویی می شود. بخاری پر بازده را بیار در خونه مردم، 50% هم یارانه بده، صرفه جویی می شود و با برخی اظهار نظرها مشکلی حل نمی شود. 912 انتهای تلفن 828 این پیامو فرستادن و به نوعی گلایه مندن از اظهارات مسئولان، ولی خداییش ما هم حالا اون حدی که ازمون بر میاد، نه اندازه‌ای که رفاه مردم رو بخواد از بین ببره، ولی میتونیم یکم لباس گرمتر بپوشیم و منزل رو دیگه سونا نکنیم در فصل زمستان. من یادم میاد سالهای گذشته همین استودیویی که الان درش نشستم، واقعا ما زمستون‌ها لباس گرم نمیتونستیم بپوشیم و وقتی وارد استودیو می شدی مجبور بودی چند لایه لباس بپوشی که بتونی تحمل بکنی، انقدر که گرم بود. ولی الان خدا رو شکر همینجا هم می بینم که داره رعایت میشه این موضوع و خیلی راحت با لباس زمستانی ما نشستیم داریم برنامه رو اجرا می کنیم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. در حدی که رفاه مردم دوچار مشکل نشه قاعدتا این همراهی معقوله و مطمئنم مردم عزیزمون هم دریغ نمی کنن. ساعت شد 11:33 و همچنان همراه شما هستیم. بازار تهران از رادیو تهران و حالا میزبان جناب آقای دکتر رستگار، رئیس اتاق اصناف تهرانیم. آقای رستگار خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده هم عرض سلام دارم و تشکر از برنامه خوبتون. امیدوارم که هم شما هم همه هموطنان انشالله حالشون خوب و انشالله صحیح و سلامت باشن، در خدمت شما.
متشکرم. خب اعتراضات اصناف اخیراً توجه ها رو جلب کرد، واکنش مسئولان کشور رو هم در پی داشت و یکی از واکنش ها هم فکر میکنم تشکیل جلسه ای بود با حضور نمایندگان اصناف و رئیس جمهور محترم و اعضای بخش اقتصادی دولت. جناب عالی حضور داشتید در جلسه، درسته؟
بله.
هم از مطالبات بگین و اساسا مشکل چه بود و بعد راه حل هایی که ارائه شده در جلسه.
بله، عرض شود که این سومین جلسه ای بود که ما در خدمت آقای رئیس جمهور بودیم و برخی از در حال وزرای محترم که مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار بودن. حقیقتا به حال این سال 1404 به دلایل اتفاقاتی که افتاد، یعنی اون موضوعاتی که باعث شد یک مقدار شرایط اقتصادی هم مردم هم شرایط اقتصادی کسب و کارها، واحدهای صنفی ما، بنگاه اقتصادی کوچیک و متوسط ما و حتی بزرگ، خب اینها موضوعاتی بودش که ما از قبل خدمت آقای رئیس جمهور برخیش رو گفته بودیم، اما این شرایط اخیر که باعث نوساناتش به هر حال شدید قیمت نرخ ارز بود و باعث شده بود که خیلی از کسب و کارها دچار آسیب بشن و مردم عزیزمونم برای تهیه کالا و مایحتاج خودشون دچار مشکل بشن، موجب شد که یه جلسه ای رو برای به هر حال مدیریت شرایط فعلی و اصلاحاتی که باید در موضوعات اقتصادی بشود این جلسه برگزار شد. خوشبختانه خب ما نماینده های واقعی بخش خصوصی هستیم، یعنی که ما منتخب مردم هستیم تو بحث به هر حال اتحادیه های صنفی و اصناف و اون چیزی که واقعا به معنی واقعی در جریانات اقتصادی در حال وقوع یا در حال انجام هست، بدون هیچ کم و کاستی اینها رو باید به مسئولینی که مسئول اقتصاد کشور هستن از نظر حاکمیتی بگیم. آقای رئیس جمهور به خوبی شرایط و موضوعاتی که بود با حوصله گوش کردن و به وزرای مربوطه دستوراتی دادن و دو سه تا موضوع مهم داشتیم که تا پایان سال مسائل مالیاتی بودش برای صنوف مختلف، یعنی چهار مورد مهم بود که اینها رو برها در سران قوا صحبتهایی کردن و در اون جلسه با هماهنگی که با مجلس داشتن اینها رو متوقف کردن و حالا رئیس جدید بانک مرکزی هم حضور داشتن، توصیه‌ای بهشون بود و دستوراتی دادن. یکی از موضوعات اساسی ما این بود که به هر حال نرخ ارز، البته ما اعتقاد داریم که به هیچ عنوان نباید نرخ ارز بتونه اقتصاد ما رو دچار چالش بکنه، یعنی این چسبندگی که وجود داره حتما باید برطرف بشه، چون پول ملی ما، حیثیت ما، پول ملی ما باید به هر حال توان و قدرتش و اعتبارش حفظ بشه. این بخش بزرگیش به عهده به هر حال بانک مرکزی، اونایی که سیاست‌های پولی زد. همه موضوعاتی که بین ما بود و باید گفته میشد اینها رو با خیلی شفاف و خیلی ساده و روان به اطلاع رئیس جمهور محترم رسوندیم. ایشون هم اعتقاد بر این داشتش که باید این اتفاقاتی که ما گفتیم کمک بکنه دولت و حاکمیت و اصلا این قول و وعده هم دادن و قرار شد که یک کارگروه مشترکی به صورت دائمی بین ما یعنی اتاق اصناف و دولت برقرار بشه. ما این موضوعات اقتصادی رو از به اصطلاح جریان بازار به اصطلاح بخش خصوصی به اطلاع ایشون برسونیم و این اقدامات میتونه به هر حال کمک بکنه. حالا این ماهای پایانی سال هم ماهای مهمیه برای ماها که کسب و کار داریم و بنگاه‌های اقتصادی تمام سال تمام شده، یا یعنی از این سه ماه پایانی برای ما به هر حال سه ماه مهمیه. امیدواریم که انشالله با این اتفاقی که افتاد، یعنی با این جلساتی که برگزار شد، ما بتونیم یک گرهی از گره ها باز بکنیم. آمادگیش هم اعلام کردیم. ما به عنوان بزرگترین به هر حال تشکل غیر دولتی مردمی یعنی بخش خصوصی این آمادگی رو داریم که در کنار دولت و انشالله در کنار مردم عزیزمون بتونیم این مسئولیت خودمون رو به درستی انجام بدیم
انشالله. موضوع تکالیف و الزامات مالیاتی چه بود که به سال آینده موکول شد؟
چهار تا موضوع اصلی مالیاتی بودش. ببینید الان بحث مالیات ارزش افزوده، اولا که ما با اون 2% که روی به اصطلاح مالیات گذاشتن، خب ما به صورت به هر حال خیلی شفاف چیز خودمون رو، اعتراض خودمون رو و به هر حال خواسته خودمون رو گفتیم. به شما ما راضی نیستیم، یعنی این موضوع کمک میکنه باز به مشکلاتی که هست کمک میکنه بیشتر مشکلات بشه. به هر حال انتهای کار واقعا خب سختی‌های رو برای همه مردم داره. موضوع تکالیف مالیاتی یک بخشی از به هر حال کسب و کارهای ما که ضعیف‌تر هستن، یعنی بنگاه اقتصادی کوچیک ما، اینها الان از اون تکالیف مالیاتی مستثنان، یعنی که اون اسناد و مدارک و اون روشی که سازمان مالیاتی میخواد اونها رو واقعا نمیتونن. مثلا واحدهای صنفی کوچیک ما اصلا نه امکانات نرم افزاری، سخت افزاری، امکانات حسابرسی و حسابداری واقعا ندارن. این به صورت سنتی کار میکنن. مقرر بود که تا پایان سال همه بخش ها روی این موضوع باید همه باید این تکالیف رو انجام میدادن که این منتفی شد. موضوع دوم در خصوص
یعنی سامانه مؤدیان منتفی شد، درسته؟
ببین بخش های واحدهای صنفی کوچک که قبلا مشمول نبودن قرار بود مشمول بشن تا پایان سال، این منتفی شد. یعنی افتاد به سال آینده و تصمیم گیری بعدی. موضوع بعدی صدور صورت حساب‌های الکترونیکی بود. میدونید که صورت حساب الکترونیکی شما باید حتما دستکاشو داشته باشید، یعنی هم در حال پرینتر میخواد، هم نمیدونم یه دستگاه کامپیوتری میخواد، یه سری ابزاراتی میخواد که واقعا واحد استنفی مثلا یه جنس خورده میفروشه، اصلا این دیگه اینقدر نیستش که بخواد براش صورت حساب الکترونیکی صادر بکنه که مورد قبول سازمان مالیاتی باشه. اینم موکول شد به در حال سال آینده.
صورت حساب الکترونیکی که برای واحدهای کوچیک نبود، صورت حساب الکترونیکی
قرار بود، یعنی از 1-10 مقرر کردن که همه باید صورت حساب‌های الکترونیکی داشته باشن، که اینم به هر حال منتفی شد. و البته بگم فروشگاه‌های بزرگ ما همچنان اون کار رو باید انجام بدن، چون اون قانون چند سالی هم هست داره اجرا میشه. ما بحثمون واحدهای صنفی کوچک بودش. موضوع بعدی دستگاه‌های پوز بود. الان شما در هر به اصطلاح کارخانه‌ای که میرید خریدی میکنید، رسید اون خرید به عنوان اسناد مالیاتی پذیرفته میشه. قرار بود که اینم پذیرفته نشه، یعنی باید روش دیگه میشد، که اینم منتفی شد. و موضوع بعدی بحث جرایم بود. به این وقتی که شما نتونید تکلیف مالیاتیتون انجام بدید، خود به خود یک سری جرایمی رو باید پرداخت بکنید، جرایمی که غیر قابل پرداخت هست. اون جرایم واقعا جرایم خیلی بالایی بود و اون جرایم هم منتفی شد. یعنی قرار شد که انشالله با روش جدید، انشالله سال آینده، در سال بعد، انشالله به اینها تدریجی بعضیش اعمال بشه و انجام بشه، یعنی آموزش داده بشه، امکان سنجی بشه، بعد انجام بشه. واقعا این چارتر هم در اون جلسه که با آقای رئیس جمهور داشتیم اینها را مطرح کردن و مقرر شد که انشالله اینها با مصوبه‌ای که در سران قوا انجام شد، انشالله اینها موکول بشه به سال آینده.
بسیار خوب. فقط در مورد صورت حساب الکترونیکی، من چون چندین بار اینجا با سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفتگو کردم در این رابطه، خیلی شفاف توضیح دادن که صورت حساب الکترونیکی صورت حسابی است که خریدار باید از فروشنده درخواست بکنه در معاملات بین کسب و کارها با هم دیگه، نه معاملات بین مردم و کسب و کارها. و قاعدتا معاملات کسب و کارها با هم دیگه هم کسب و کارهای کوچک نمیشوند دیگه. یعنی وقتی مثلا یه فروشگاه تولید لباس میره و پارچه خریداری میکنه از یک کارخانه نساجی، او باید صورت حساب الکترونیک درخواست بکنه تا بعدا دچار مشکل مالیاتی نشه. اینجا دیگه اینکه ابزار نداره اون کارخونه، مثلا پرینتر نداره، این به نظرم خیلی منطقی به نظر نمیاد.
نه نه، اون بخشی که تکالیف این کارو دارن و دارن انجام میدن، ما با اون قسمتش اصلا مشکلی نداشتن همکارای ما. این مقرر شده بود که تمام کسب و کارها باید به اصطلاح اینو انجام بدن، ولی بخش اولش که شما میفرمایید، بله، اینها به عنوان اعتبار خرید تمام کسانی که تولید کننده هستن یا کالا رو وارد میکنن، اینها ملزم هستن، یعنی الزام قانونی دارن که فاکتور صادر بکنن.
درسته.
فاکتور الکترونیکی هم صادر بکنن. ما تو اون بخشش مشکل نداریم.
بله.
حتی تو بخش دومش که اینها باز به عنوان بنکدار و افراد بزرگ میان اینها رو میدن به واحدهای دیگه، اونجا هم باز این فاکتورها رو صادر میکنن. مشکل ما این بخش سومی بود، یعنی که این فاکتورهای الکترونیکی باید همه گروه ها اینو صادر بکنن.
بله.
و ما بحث اینه که همه این گروه هایی که شما میگید انتهای زنجیره، اصلا توان این موضوع رو ندارن. یعنی که این کالا قبلا به هر حال مالیاتش دریافت شده، اسنادش اسناد قانونیه، منتها انتهای زنجیره که خورده فروش ها و واحدهای صنفی کوچک بودن، اینها باید توانمند بشن، یعنی ساختارشون درست بشه، زیر ساخت اجراییشو داشته باشن تا بتونن انجام بدن، که اینم دستوری بود که به هر حال دادن. درسته. که انشالله اینها هم به مرور انجام بشن.
خب اگه نکته ای هست در پایان آقای رستگار بفهمید.
نکته مهم اینه که به هر حال ما به عنوان به هر حال بزرگترین تشکل اقتصادی مردمی اصناف، در حال خواهشمون اینه، البته هم به همکارانمون در صنوف مختلف که صدای منو میشنون، در حال این انتظار رو داریم که در شرایطی که هستیم همه باید کمک بکنن. اولین و مهمترین موضوع ما امنیت، که این امنیت اگر برقرار باشه ما تا توان کسب و کار داریم، حتما توجه بکنن افرادی که خارج از این مجموعه میان، شعارهای انحرافی، رفتار هنجارشکنانه دارن، حتما اینها رو مراقبت بکنن که اجازه ندن چنین اتفاقی بیفته. و دومین مطلب اینه که بالاخره یک شرایطی هست که ما باید به عنوان، چون اصناف و صنوف واقعا کارهای عامل منفعه و کارهایی که به عنوان یک در حال خیر عمومی هست انجام میدن، واقعا انواع صنوف ما در کارهای عامل منفعه سهیم هستن. خواهشمون اینه که در خصوص قیمتهای کالایی که به مردم میدن نهایت عدالت و انصاف و انشالله رعایت بکنن، هرچند که انجام میدن. این یک توصیه و یک در حال خواهش بود که امیدواریم که انشالله دست به دست هم بدیم، این روزهای سخت هم انشالله پشت سر بگذاریم.
متشکرم جناب آقای رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما در ادامه روند بررسی بودجه 1405 در برنامه بازار تهران، امروز میزبان آقای دکتر باقرآبادی هستیم، متخصص در حوزه اقتصاد. آقای باقرآبادی، خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام دارم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از همراهیتون. ارزیابی جناب عالی چیست از بودجه 1405، آنچه که تا به حال از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گرفته و ازش اطلاع دارید؟
درست. البته خب این نکته رو من قبلش اشاره کنم که ظاهراً دیروز دولت پذیرفت که تغییراتی رو بله. در بودجه بده بله. و بودجه برگشته اصلاح شد، لذا مواردی که الان من میخوام عرض کنم بر اساس اون بودجه اولیه‌ای که به پیشنهاد شد به مجلس، شاید تغییری در این موارد رخ بده.
بله.
با این توضیح ببینید، بودجه اتفاق خیلی عجیبی که توش شاهد هستین اینه که درآمدهای دولت یه چیزی هلوش نزدیک به 60% رفته سمت مالیات، یعنی مالیات نسبت به دوره گذشته، به سال گذشته درآمدهای مالیاتی دولت 60% افزایش پیدا کرده، که خب با توجه به شرایط فعلی کشور، محدودیت‌های فروش نفت، بودجه ما داره از نفت دور میشه به سمت مالیات میاد. حالا آیا این بده؟ خب نه لزومن. ما سالهاست که داریم میگیم آقا بودجه نفت محور باعث خیلی از مشکلات شده. ما خیلی کشورهای دنیا رو مثال میزنیم که بودجه هاشون مالیات محوره. اما نکته اینجاست، این افزایش درآمد از محل مالیات از چه طریقی قراره تامین بشه؟ سه تا حالت میتونه داشته باشه. یکی این که دولت بیاد بگه خب چون تورم داره افزایش پیدا میکنه، پس شرکت ها درآمدشون میره بالا، سودشون بیشتر میشه، من مالیات بیشتری میگیرم. یه نگاه اینه، این افزایشه، یعنی توجیه این. یکیش اینه که نه، من اصلا مالیات ها رو خودم افزایش میدم، پایه های مالیاتی و نرخ های مالیاتی رو افزایش میدم که درآمد مالیاتی افزایش پیدا کنه. و نگاه سوم اینه که من میخوام مالیات ستانی رو قوی کنم، یعنی هم جلوی فرارهای مالیاتی رو بگیرم، اینها رو واریز کنم به حساب درآمد دولت، و همین که خب خیلی سختگیرانه تر مالیات رو مطالبه کنم. حالا این ستا رو یه نگاهی بندازیم. اولی خیلی محل بحث داره. من به عنوان یک کارشناس حسابداری دارم به موضوع نگاه میکنم. شما اگه فرضتون بر این باشه که خب توی کشور تورم هست، تورم حدود 50-60%، پس من مالیاتم وصولیش به این میزان زیاد میشه، خب این خیلی نگاه خامیه. درآمد شرکت ها ممکنه بر اساس تورم و افزایش اسمی پول زیاد بشه، ولی مالیات بر روی درآمد نیست، مالیات بر روی سوده. متناسب با افزایش درآمد هزینه های شرکت ها هم افزایش پیدا میکنه، خرید اون شرکت ها هم با قیمت بالاتری رخ میده. پس اینطوری نیست که بگیم تورم باعث میشه سود بره بالا، سال بعد تو شرکت ما مالیات بیشتری بگیریم. اتفاقا پیشبینی و برداشت شخصی من اینه که سال بعد شرکت ها سودهای کمتری رو هم میتونن بسازن، چون افزایش هزینه ها خیلی بیشتر از توان افزایش قیمت کالا هاست. نمونش رو تو همین چند روزه دیدیم دیگه، تو یک دو هفته گذشته مردم لبنیات رو باهاش برخورد کردن. خب شاید اگه میگم حسابداری به قضیه نگاه کنیم، اون شرکت لبنیاتی چاره‌ای جز افزایش قیمت نداره، چون بهای تمام شدهش داره میره بالا، ولی جامعه هم پذیرش افزایش قیمت رو تا یه حدی داره. در نتیجه شرکت مجبوره روند افزایش قیمت فروشش رو کنتر از هزینه هاش بکنه، پس این کنسل میشه. اما دومی، افزایش دادن خود مالیات. تو بودجه که رفت مجلس، یکی از برجسته ترین بخشاش این بود که مالیات ارزش افزوده از 9% شد 12%، یعنی 3% افزایش. خب این 3% خیلی تاثیرگذار، عدد خیلی بزرگی میشه.
از 10 البته 12،
بله از 10 ببخشید، از 10 به 12 دو واحد افزایش پیدا کرد. حالا هدف دولت چیه؟ دولت میاد میگه آقا من این 2% رو میخوام تبدیل کنم به کالابرگ الکترونیکی، بعد اینو مثلا برم به 7-10 از مردم در حقیقت در قالب همین کالابرگ الکترونیکی تخصیص بدم. خب واقعیت اینه که تجربه سالهای گذشته نشون داده که شاید یکی دو ماه این اتفاق بیفته، ولی بعدش دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی دولت اینقدر چاله چوله داره که دنبال پر کردن اونا میشه و بعد میاد دست میزنه به همین منبع درآمدی و از این محل هم در حقیقت میره جاهای دیگه هزینه کردن. و خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من استفاده کننده 2% همه خریدها مالیاتش داره افزایش پیدا میکنه. این تورم رو خودش تشدید میکنه، چون میگم اگر قرار بود این ارزش افزوده افت بشه و 100% مثلا قاطعانه بگیم که میاد در قالب حالا پرداخت‌های مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه تزریق میشه، بله اصلا اثری رو تورم نمیداشت، ولی خب تجربه نشون داده که این اتفاق نمیفته. و سومیش اینه که، و نگرانی من همینه که این سومیه رو دولت روش بیشتر حساب کرده باشه، این که مالیات ستانی رو سفت و سخت کنه. حالا اینجا هم جنبه خوب داریم هم جنبه بد. جنبه خوبش اینه که ما بریم جلوی فرارهای مالیاتی رو بگیریم. اون ارگان‌ها و شرکت‌هایی که در حقیقت بنا به قانون مالیات‌های مستقیم خصوصا ماده 1-2-3 معاف شدن از مالیات و نهادهایی که معاف شدن، اونها رو بریم مشمول مالیات کنیم. خب این خیلی خوبه، یعنی ما داریم سبد درآمد مالیاتمون رو افزایش میدیم. اما خیلی دور از ذهنه، دور از واقعیته، با توجه باز به تجارب گذشته. چیزی که میشه استنباط کرد اینه که دولت میخواد سختگیرانه تر مالیات رو وصول کنه، اتفاقی که حتی این چند ماه هم شاهدش هستیم. ماموران مالیاتی، ممیزان مالیاتی خیلی بیرحمانه با شرکت ها برخورد میکنن. درآمد ها تقریبا همش اوکیه، ولی هزینه ها شرکت برای اثبات هزینه هاش باید کارهایی بکنه که یعنی راهی رو طی کنه که کفش آهنی میخواد و عطای آهنی. این داستان رو خب سخت‌تر میکنه، تولید رو سخت‌تر میکنه، نارضایتی واحدهای اقتصادی رو بیشتر میکنه و در نهایت به نظرم این بودجه‌ای که رفته به سمت مالیات، اون در حقیقت هدف خوب توش محقق نمیشه، بیشتر هدف بد، یعنی تشدید تورم و نارضایتی واحدهای اقتصادی رو حداقل از باب مالیات خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم.
بزرگوارم،
سپاس که همراه بودید با بازار تحلیل.
ممنونم از شما، مرسی، خدا نگهدار.
آقای دکتر باقرآبادی متخصص در حوزه اقتصاد همراه ما بودن. و تشکر میکنم از شما خانم ها آقایان محترم از اینکه امروز و این هفته بازار تهران رو شنیدید. امیدوارم که تعطیلات به شما خوش بگذره و روزهای خوبی در انتظار اقتصاد کشورمون باشه. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی تهران با افتخار با شما همراه هستیم. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر امروز که خوب خدمتون اعلام بکنم لحظه نورانی اذان امروز ساعت 12:07 خواهد بود. انشالله همراه با شما عزیزان میریم به استقبال اذان ظهر امروز با ویژه برنامه رخ خورشید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عزاز.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
در لحظه هایی که آفتاب بر جان من میتابد، دل می سپاریم به طاعتش. در این مجال است که حضور قلب معنا می یابد. می گویند ایمان نگهبان دل در برابر لغزش هاست و آفتاب پاکی در خیشتنداری می درخشد. در این لحظات نورانی، بر سجاده عبادت زانو می زنیم و نور می گیریم همچون رخ خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مشتاقان پاکی دل با حرکت